بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله دو می‌فرمایند انخاء حکم الحاکم بعد فرض الانشاء لفظاً الى حاکم آخر اما بالکتابه او القول او الشهاده فان کان بالکتابه بان یکتب الى حاکم آخر به حکمه فلا عبرت بها حتی مع العلم به انها له و اراده مفادها. حالا این یک قسمت از مسئله ثانیه. این مسئله ثانیه رو کاملا با دقت ملاحظه بفرمایید. می فرماید که اگر حاکمی بخواهد حکم خودش را انها بکند، یعنی منتهی بکند به یک حاکم دیگری، اگر حکم خودش را بخواد به یک حاکم دیگری برساند. حالا ایشون سه راه ذکر می کنند: یا به کتابت می رساند، کتابت الی حاکم آخر بعد از آنی که روی مبنای خود ایشون حاکم اول حکمش رو انشاء کرده و به لفظ هم انشاء کرده، چون دیروز ملاحظه فرمودید که ایشون فرمودن جز انشاء لفظی در حکم چیز دیگری مطرح نیست. حالا حاکمی به انشاء لفظی حکمی کرده و بعد این حکم رو میخواد به یک حاکم دیگری برساند. سه راهیشون برای ذکر میکنن. یک راهش مسئله کتابته که به یک حاکم دیگر برساند که من در این واقعه چنین حکمی را کردم و با انشاء لفظی حکم کردم و بدان که حکم من در واقعه فلانی یه چنین بوده. یک وقتم این است که باش قول میرساند که حالا تفصیلشو بعد ذکر میکنیم. یک وقتم این است که با شهادت مطلب رو به حاکم دیگر میرساند. حالا اینجا قبل از اینکه ما وارد شقوق مسئله بشویم، یکی دو مطلب هست که اینها رو یا متعرض نشدند یا بخشی از اون رو تعرض کردن، در حالی که مطلب و این مقدمه خیلی قابل اهمیت و مقدمه است که اهمیتش بیش از اهمیت ذل مقدمه است، و اون این است که اولا حاکم با اینکه خودش حکم کرده و به تعبیر ایشون حتی با انشاء لفظی حکم کرده و کلمه حکم تو و الزم تو را به نفع محکوم له و علیه محکوم علیه صادر کرده و همه موازین قضایی تمام بوده و خود قاضی هم همه صفات و خصوصیاتی که در مسئله قضا و قضاوتش نقش داشته واجد همه این صفات و خصوصیات بوده، این به چه مناسبت حکم خودش رو انها می کند به حاکم دیگر؟ مگر خودش واجد همه شرایط نبوده؟ مگر واجد همه خصوصیات نبوده؟ مگر قضایش روی موازین شرعیه و جهات معتبره در قضا نبوده؟ پس چرا این حکمش را انها می کند و منتهی می کند و می رساند به حاکم دیگر؟ این علل و عواملی داره که اون علل و عوامل موجب این انها می شود، که بعضی از این علل و عوامل در کلام محقق در شرایع ذکر شده و عجیبین است که با اینکه شرایع یک کتاب متنیه و مرحوم محققم در شرایع خیلی اقتصار می کند بر کلمات معدوده و جملات معدوده، ولی این مسئله رو که وارد میشه مثل یک کتاب استدلالی وارد این بحث میشه و استدلال میکند، چون دنبالم داره خیلی مسئله رو از این نظر مورد بست و گسترش قرار میده مرحوم محقق. یکی از نکاتی که اونجا ایشون ذکر میکند که ما این جهت رو ما ازش استفاده میکنیم، علت اینها چه بسا این جهته، که خوب دقت بفرمایید، فرض کنید که مال و عین مورد اختلاف فرض کنید در اهواز وجود داره، صاحب یدم منکره، حالا این حاکم اولی که مثلا در قم وجود داره این رأی داد به نفع مدعی، خب حالا باید اون عینی که در اهوازه از دست مدعا علیه گرفته بشه و تحویل این مدعی داده بشود. اینجا چجوری امکان داره معمولا این معنا؟ و از طرفی هم اگر به این بیانیه‌ای که به نفع مدعی در قم شهادت دادن الزامشون بکنیم که پاشید از قم بروید اهواز پیش قاضی اهواز شهادت بدهید به نفع مدعی، با توجه به اینکه این شهادت هیچ فایده دنیویه برای شاهدین نداره، خب این رفتن براشون یا متعذره یا متأثر لا محاله. اینجاست که این حاکمی که در قوم حکم کرده روی موازین قضایی هم حکم کرده، به یک وسیلهی حکم خودش رو به حاکمی که در اهواز وجود داره میرساند. پس حاکم اول به لحاظ اینکه عین مورد نزاع در اهواز دسترسی به اون نداره، حاکم دومم بینه و اینا پیشش قائم نشده. روی این جهته که مسئله اینها که در کلام فقها به همین یک کلمه اکتفا کردن بدون اینکه خوب بازش بکنن و روشن بکنن این مطلب رو، به عنوان کلمه اینها این مسئله رو بیان کردن که حاکم شرع مقیم قوم این حکم خودش را، ولو اون حکمی که به فرموده امام با انشاء لفظی تحقق پیدا کرده، برمی‌داره مفاد این حکمی که انشاء شده به انشاء لفظی به حاکمی که مقیم اهوازه و این بیانه حاضر نیست که برود اهواز براش متعذره یا متعثره، خلاصه حکم رو به عرض اون حاکم میرساند. خب چون پای حاکم مطرحه، این مطلب رو خوب توجه کنید که شاید در هیچ کتابی این مطلب رو پیدا نخواهید کرد. حاکم دوم یک وقت این است که به عنوان اجرای حکم حاکم قوم وارد کار می شود. او مسئله ای نیست، یه حکم عنوان مجری پیدا می کند. اگر عنوان مجری پیدا کرد، دیگه لازم نیست که واجد خصوصیات قضا و شرایط قاضی باشه. اما گاهی از اوقات که روی باز عللی عرض می کنم، حاکم اهواز باید بر طبق حکم حاکم قوم حکم بکند و این حکم رو اصطلاحاً که بیشتر صاحب ریاض روی این مسئله تأکید کرده و به فرموده صاحب جواهر این رو به عنوان یک اصلی تأسیس کرده و فروع کثیره ای رو برش مبتنی کرده، مسائل زیادی رو برش متفرع کرده، حاکم اهواز بر طبق حکم این حاکم اول که حالا به هر وسیله ای از این وسیله های ثلاثه که اشاره کردیم به دستش رسیده حکم می کند، یعنی انشاء می کند، و این رو بهش میگن قضاء تنفیذی، نه تنفیذ القضاء، قضاء تنفیذی. در قضاء تنفیذی که این اصطلاح بیشتر در کلام صاحب ریاض به کار رفته، در قضاء تنفیذی دو خصوصیت رو ما باید دقت کنیم برای اینکه صاحب جواهر با اون عظمت، با اینکه اشاره ای به یک خصوصیتش می کند، می گوید که ان المسئله قامزه و من در کلام هیچ کسی نیافتم که این مسئله رو تنقیح کرده باشه، حتی مثل صاحب جواهر با این تعبیر خودش کنه اظهار عجز می کند. در قضاء تنفیذی عرض می شود که یک بحث در این است که آیا این قضاء تنفیذی ماهیتش چیه و چه خصوصیاتی درش معتبره. یک بحثم این است که نیاز ما به این قضاء تنفیذی روی چه مسئله ای هست، چه نیازی ما داریم به این قضاء تنفیذی. بعد از آنی که قضاء تنفیذی با قضاء اصلی هر دوشون در این جهت مشترک هستند که همه خصوصیاتی که در قاضی به قضاء اصل معتبره در قضاء تنفیذی و قاضی به قضاء تنفیذی هم همه این خصوصیات از عدالت، از اجتهاد و امثال ذلک همه اعتبار دارد، منتها فرقشون در این جهته که قاضی اصل با رعایت بینه و یمین با اون خصوصیاتی که عرض کردیم حکم می کند، اما قاضی تنفیذی دیگه بینه و یمین و مدعی و منکری لازم نیست پیشش حاضر باشن. اونی که برای قاضی تنفیذی مطرحه این است که قاضی اول با رعایت همه خصوصیات و موازین در این مسئله حکم کرده، ولو به انشاء لفظی، اگر انشاء لفظی معتبر باشه. تمام خصوصیاتی که در قاضی اول معتبره در دومم هست به استثنای این معنا. و اگر بفرمایید اون روایاتی که میگه انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، ما گفتیم که اون انماش انمای حصر حقیقی نیست، به دلیل اینکه قاضی به علم خودش میتواند حکم بکند. و این بحث رو مفصلن در مسئله قضاوت قاضی بر طبق علم خودش نه بر طبق بینه و یمین ما این رو مطرح کردیم. پس همون طوری که قاضی میتواند به علم خودش حکم بکنه و مسئله بینات و ایمانی در کار نیست، قاضی تنفیذم میتونه بدون بینه و یمین بر طبق حکم حاکم اول حکم بکند، در صورتی که احراز حکم حاکم اول رو به یکی از طریق محرزه و معتبره احراز کرده باشد. پس باز گوش بدید، گوش بدید، صحبت نکنید امروز. عرض میکنم مگه من نگفتم در دو جهتش بحث میکنیم؟ نیاز به قضای تنفیذی رو که من مطرح نکردم. آخه گوش بدید من چی میگم. اون وقت یک بحث در قضای تنفیذی در این جهت واقع شده که از کلام صاحب ریاض استفاده میشود که دلیل بر حجیت قضاء تنفیذی تقریبا مسئله اجماع، اما حق اونیست که صاحب جواهر می‌فرماید که دلیل بر حجیت قضاء تنفیذی همون دلیل بر حجیت قضاء اصلی، دلیل بر حجیت قضاء اصلی مثل همین تعبیر در مقبوله ابن حنزله بود که امام بر طبق این مقبوله فرمود فإنی قد جعلته علیکم حاکما، و فرمود هر کسی که رد کند حکم این حکام رو فإنما هو به حکم الله استخف و علینا رده، انهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. دلیل بر حجیت قضاء تنفیذی خصوص مسئله اجماع نیست، همون دلیل بر حجیت قضاء اصلیه، بدون اینکه در این جهت فقط فرق وجود داشت که ما عرض کردیم. لذا اگر کسی این احتمال رو بده که در بعضی از کلمات همین جور کلمه قضاء تنفیذی رو گفتن و رد شدن، معلوم نیست خودشون هم به عمق واقعیت این عنوان پی برده باشن. قضاء تنفیذی عرض کردیم غیر تنفیذ القضاء، تنفیذ القضاء یعنی اجراء القضاء بدون اینکه مجری خصوصیتی درش معتبر باشه از عدالت و اجتهاد و امثال ذلک، در مجری و در منفذ قضا هیچ اعتبار ندارد. اما در قاضی تنفیذی همه خصوصیاتی که در باب قضا معتبره معتبره. قاضی تنفیذی اونیست که حکم را ثانیاً انشاء می کند علا طبق ما انشأه الاول، بدون اینکه بیانه ای رو شنیده باشد، بدون اینکه یمین رو استماع کرده باشد. فقط دو مطلب این از نظر او مهمه، یکی اینکه قاضی اول واجد شرایط قضا باشه، قضایش هم روی موازین شرعی باشه، یکی هم این که این قضاء قاضی اول پیش او محرز باشه، نه معلوم باشه پای حتی کمتر از علمم بینم بر طبقش اقامه شده باشد. یعنی بینه بر این که قاضی اول انشأ لفظاً به این که زید محکوم علیه امرم محکوم له، این معنا باید برش محرز باشه، و الا از نظر انشاء حکم بین قاضی اول و قاضی دوم هیچ فرقی نیست، الا اینکه قاضی دوم انشاء می کند همون چیزی را که انشأه الاول، بدون اینکه عنوان تنفیذ به این معنا که اجرا بکند حکم حاکم اول رو مطرح باشه. این رو خوب دقت بفرمایید. لذاست که ما دلیل بر حجیت قضاء قاضی تنفیذی را همین دلیل بر حجیت قضاء قاضی اصل میدونیم، برای اینکه در انشاء حکم بین این دوتا فرقی نیست، فقط فرقش این است که اون بیانه را نشنیده، حلف رو استماع نکرده، یک حکمی انشاء می کند علا طبق ما انشاه الحاکم الاول. پس حقیقت قضاء تنفیذی انشاء حکمه، نه حقیقت قضاء تنفیذی اجرا باشه. اجرا که نیاز به انشاء و امثال ذلک نداره، حتی نیاز به قاضی نداره. اجراء حکم از هر طریقی که امکان داشته باشد، اجراء حکم باید تحقق پیدا بکند. این یک بحثی است اجمالی در ماهیت قضاء تنفیذی. اما اونی که در ذهن شما برادران بیشتر خلجان میکنه، اون این است که در کلماتم ملاحظه نمی شود، اون این است که ما چه نیازی به قضاء تنفیذی داریم؟ علت احتیاج به قضاء تنفیذی چیه؟ به چه مناسبت حاکم قوم حکمش را به اطلاع حاکم اهواز میرساند؟ به چه مناسبت حاکم اهواز بر طبق حکم حاکم اول در صورتی که اصل حکم رو احراز کرده باشد مجدداً انشاء حکم میکند؟ این رو میتوان برای این عللی فرض کرد که از جمله این علل اینه. فرض کنید که این محکومون علیهی که در به حکم قاضی قم محکومون علیه شده، این یک آدم گردن کلفتیه و سر تسلیم در مقابل قاضی قم بیرون نمی آورد. اما اگر چون مثلا در اهواز زندگی می کند، اگر قاضی اهواز حکمی به ضرر این بکنه، دیگه در مقابل قاضی اهواز این سر تسلیم فرود می آورد و دیگه مزاحمتی نسبت به محکوم له نمی تواند داشته باشد. این یکی از عللی که انسان می تواند برای قضاء تنفیذی ذکر بکنه. علل دیگر هم در اینجا ممکن است تحقق داشته باشه. ممکنه که قاضی قم ضمن اینکه قاضی ملاست، مجتهد عادله، از یک قدرت بسیار کمی برخوردار باشه، اما قاضی دیگری که این حکمش رو منتهی به او می کند دارای یک قدرت فوق العاده ای باشه و تصادفاً فرض کنیم که این قدرت رو در صورتی ازش استفاده می کند که خودش حکم بکند، لذا میاد حکم قاضی قم رو بر طبقش حکم می کند و در مقام اجرا دیگه کنه حکم خودش رو داره اجرا می کند و به مرحله عمل می گذارد. و همینطور علل مختلف دیگری هم می شود برای او فرض کرد. مثلا حالا از باب مثال، اگر قاضی اهواز می دونه که قاضی قم از نظر مقام قضا یک صلاحیت کاملی درش وجود داره، علمن و عملن این صلاحیت برای قضا داره، اما یکی از متخاصمین مخصوصا محکوم محکوم علیه آمد روی صلاحیت قاضی قم انگوش گذاشت، گفت من این رو صالح برای قضاوت نمیدانم، اما قاضی اهواز رو صالح میدونم برای قضاوت. از طرفی هم قاضی اهواز صلاحیت قاضی قم رو میداند. اینجا چه بکند؟ اینجا میاد همون چیزی را که قاضی اول انشاء کرده و حکم کرده بر طبق او یک قضیتو و حکمتو میگوید و در حقیقت که ان حکم خودش را به اجرا و عمل در می آورد. لذا این نکات رو بهش توجه بکنید که چطور می شود قضاء تنفیذی با این خصوصیاتی که من عرض کردم واقع میشه، با اینکه انسان در مرحله اولا و در بدو نظر میگه خب وقتی که قاضی قم حکم کرد دیگه مسئله تمام شد، دیگه رسوندن این حکم رو نه استمداد کردن از او در رابطه با این حکم چه خصوصیاتی میتواند داشته باشد، این خصوصیاتی است که من براتون عرض کردم و عرض کردم در هیچ کتابی هم این مطلب رو شما ملاحظه نمی کنید. حتی مرحوم صاحب جواهرم خیلی متعرض این معنا نشده و همین که به مسئله قامزتون و در هیچ کتابی هم منقح نشده، به همین مقدارا صاحب جواهر اکتفا می کند. اما مسئله ایست که باید درش وارد شد و خوب دقت کرد و نکته اصلی هم همون است که قضاء تنفیذی غیر از تنفیذ القضاء، تنفیذ القضاء یعنی حکم حاکم اول به مرحله اجرا درآید، اما قضاء تنفیذی یعنی در خود قضاء مسئله انشاء به هر خصوصیتی که در انشاء معتبره کاملا این معنا رعایت بشود. این رو به عنوان مقدمه ورود در این مسئله من لازم دیدم که خدمتتون عرض بکنم، مخصوصا این که در کتاب‌ها دسترسی به اون پیدا نخواهید کرد. حالا اصل مسئله رو خب نیستی که گفتم انشاء میکنه، تنفیذ القضا نیست که، قضا خودش قضا، نه تنفیذ القضا، قضا تنفیذیه و الا چی؟ لذابش میگیم قضاء تنفیذی، نه تنفیذی. همین رو میخواستم عرض کنم، این همه زحمت کشیدم برای همین بود که بین مسئله تنفیذ القضاء، اولا تنفیذ القضاء اختصاص به حاکم دیگر نداره، تنفیذ القضاء بر هر کسی لازمه. وقتی که حاکم حکم کرد که این خانه ای که دست زید مال امره، هیچ کس دیگه با غیر اجازه امر نمیتواند در این خانه تصرف بکند، تنفیذ القضا که اختصاص به قاضی دیگر نداره، تنفیذ القضا علی کل احد لازمه. وقتی که حاکم شهر حکمی کرد همه باید برش ترتیب اثر بدهند، بدون اینکه در ترتیب اثر کسی بر کس دیگری تقدم یا تأخری داشته باشد. اما القضاء و تنفیزی یعنی حکمه، منتها حکمیست که بدون اینکه بینه و یمین و متخاصمین باشن بر طبق حکم حاکم اول، اینم انشاء حکم میکند و کلمه حکم تو و قضای تو و امثال ذالک رو به فرموده ایشون ذکر میکند. پس این خصوصیات رو مقدمتاً در این مسئله ملاحظه بفرمایید که عرض کردیم این از مقدماتی است که اهمیتش از ذل مقدمه شاید به مراتب بیشتر باشه، برای اینکه در موارد زیادی این مقدمه مورد ابتلاء ما خواهد بود تا مسئله رو بعدن بیان کنیم انشاءالله.